صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هشتم.
فصل 28. مرتضی، حاج یادگار، جمزاده و همراهانشون به محل استقرار تأمین نزدیک می شدن. اما خبری از ابراهیم و دوستانش نبود. چه اتفاقی برای اونها افتاده بود؟ کم کم داشتن نگران می شدن. آیا عراقی ها یا جاش ها تأمین ها را اسیر کرده و برده بودند؟ با احتیاط به صخره‌ای که ابراهیم و چهار نفر دیگر از کنار آنجا گذشته بودند نزدیک شدند. روی زمین چیزی دیده می شد. مرتضی خم شد و بیسیم را شناخت.
نگاه کن حاجی، بیسیمشون اینجاست. پس خودشون چی شدن؟
نگرانیشان بیشتر شد.
چی کار کنیم حاجی؟ یکم صبر کنید، باید فکر کنیم.
چیزی نگذشته بود که سیاهی هایی از پشت صخره‌ای که کمی دورتر بود بیرون زدند. دست مرتضی رفت روی ماشه، اما در همین موقع صدای آشنایی برخاست.
نزنید، نزنید، ماییم.
صدای ابراهیم بود. مرتضی و حاج یادگار به سمت آنها رفتند.
چی شده؟ شما اونجا چی کار میکنید؟ چرا بیسیمو رها کردید؟
ابراهیم گفت
حدود 2 دقیقه پیش تعدادی از گوشبرا اومدن از همین رو گذشتن. ما اول فکر کردیم که شمایید که دارید برمیگردید. چیزی نمونده بود که بریم به استقبالشون. اما جلوتر که اومدن برق ساعتاشون رو دیدیم و یادمون اومد که شما ساعتاتون رو باز کردید. برای همین مشکوک شدیم و سریع خودمون رو قایم کردیم. فرصتی برای برداشتن بیسیم پیش نیومد. حالا از کجا فهمیدید که گوشبر هستن؟ لباس کردی پوشیده بودن. چند نفر بودن؟ حدود 40 نفر. از کجا می اومدن؟ متوجه نشدیم.
برقی در نگاه حاج یادگار درخشید. گفت برای ما 2 حالت پیش میاد. اگه امشب حرکت کنیم ما به کمین اونها میافتیم، ولی اگه صبر کنیم فردا موقع برگشت اونا به ما کمین میکنن.
میتونیم انتخاب کنیم. حالا کدومشو میپسندید؟
مرتضی گفت
بهتر منتظرشون بشیم.
دیگران هم موافقت کردند.
فقط یه مسئله میمونه حاجی، آب و آذوقمون داره تموم میشه. چاره نیست دیگه، باید طاقت بیاریم. گوشمالی دادن به گوشوارها چیزی نیست که بتونیم از خیرش بگذریم. پس باید اینجا رو خوب شناسایی بکنیم و نقشه درگیری رو بکشیم.
حاج یادگار دراز کشید روی زمین، چشم دوخت به آسمان پرستاره، دستهایش رو از دو طرف باز کرد، نفس عمیقی کشید، گفت
این کارو بذار برای صبح، وقت روشن شدن هوا. بازگشت گوشوارا خیلی طول میکشه.
به جز نگهبانها همه افراد به استراحت پرداختند و صبح زود پا شدند و نماز خواندند. چیزی برای خوردن باقی نمانده بود. حاج یادگار اطراف را از نظر گذراند. حالا که هوا روشن شده بود، پستی بلندی های زمین به خوبی آشکار بود. مرتضی و جمزاده و حاج یادگار گشتی در اطراف زدند. شاید لازم بود درگیری را به پایین تر بکشانند. در هر صورت لازم بود محل درگیری و محورهای هجوم مشخص بشود. آفتاب بالا آمد، اما هنوز خبری از گوشبرها نبود. حاج یادگار گفت
روی راهی که رفتن کمی پایین میریم، اینجوری راه بازگشت خودمونم کوتاه میکنیم.
شروع کردند به حرکت و به زودی به ارتفاعات کوتاه و شبیه به همی رسیدند. کنار یک تخت سنگ مردی دیده میشد. مرد بی حرکت بود و تور استتاری هم انداخته بود روی سرش. مرتضی با خوشحالی گفت
انگار پیداشون کردیم، مثل اینکه اتراق کردن.
حاج یادگار گفت
سری بچه ها رو جمع کن اینجا.
گروه بدون سر و صدا در کنار حاج یادگار جمع شدند. حاج یادگار شیاری را که پشت نگهبان کنار تخت سنگ بود نشان داد.
اگه بخوام فرار کنن به اون سمت میرن. برادر جمزده، تو با 5 نفر جاشا رو دور بزن و خودتو برسون به اون شیار و راه و فرار رو سد کن. من و مرتضی و بقیه هم از اون طرف بهشون حمله میکنیم.
جمزده سریع افرادش را برداشت و به دنبال مأموریتش رفت. صبر کردند تا او به محل مورد نظرش برسد. بعد باقی مانده افراد را بین مرتضی و حاج یادگار تقسیم کردند.
دارن اون پایین استراحت میکنن، وقت خوبیه برای حمله.
مرتضی و ابراهیم به راه افتادند. مرتضی نگهبانی را که قبلا دیده بود نشان کرده بود. پیش از هر چیز باید به خدمتش میرسید، اما برای این کار لازم بود که به نگهبان نزدیک شود. جلوتر گرفتند، چند نفری از گوشبرها را دیدند که در پناه صخره‌ای نشسته بودند کنار سفره‌ای، در حال غذا خوردن بودند. مرتضی گفت:
معلوم نیست صبحونه کوفت میکنن یا نهار.
و ساعتش را نگاه کرد. درست 11:30 بود. در این هنگام یادگار و کرمپور و همراهانش نیز از طرف دیگر به مردهایی که غذا می‌خوردند نزدیک می‌شدند. حالا دیگر مرتضی به نزدیکی نگهبان رسیده بود. نگهبان تو فکر بود. سرش را پایین انداخته بود. جایی را نگاه نمی‌کرد. آیا می‌شد بدون تیراندازی خفه‌اش کرد؟ مرتضی و ابراهیم خمیده خمیده به نگهبان نزدیک شدند. ناگهان صدای دویدن کسی به گوش رسید. مرتضی سرش را برگرداند طرف صدا. دید یک آهوی کوهی که هراسان شده بین آنها و گوشبرها در حال دویدن است. صدای آهو باعث شد که نگهبان سرش را بالا بیاورد و مرتضی را ببیند. حاج یادگار که متوجه لو رفتن مرتضی شده بود، دیگر معطل نکرد و نارنجکش را پرت کرد طرف گوشبرهای دور سفره. صدای انفجاری برخاست و همه آنها افتادند روی زمین. نگهبان بی آنکه شلیک کند وحشت زده شروع کرد به دویدن. رگباری شلیک شد و نگهبان را از پا انداخت. آهو لای صخره ها گم و گور شد. از همه طرف صدای تیراندازی بود که به گوش می رسید. گوشبرها از لابلای صخره ها بیرون زدند و اطراف را به رگبار می بستند. تعدادشان در حدود همان 40 نفری بود که ابراهیم گفته بود. آنها آزموده ی جنگ در کوه و دشت بودند و می دانستند که چگونه به سرعت آرایش بگیرند. بنابراین به زودی در اطراف پراکنده شدند و یکیشان به زبان کردی شروع کرد به فریاد زدن:
شما در محاصره هستید، راه فرار ندارید، تسلیم شوید.
این کلمات برای مرتضی و یارانش کلمات آشنایی بودند. گوشبرها از این جملات به عنوان سلاحی روانی استفاده می کردند. فکر می کردند می توانند اینجوری روحیه ی طرف مقابل را پایین بیاورند. می دانستند که افراد مقابلشان معمولا از اهالی استان ایلام هستند و برای همین هم به کردی حرف می زدند. مرتضی با خود گفت:
عجب روی دارن، انگار یادشون رفته که ما دو موقعیت برتر هستیم.
و انگشتش را روی ماشه فشرد و فریاد زد:
کسی که باید تسلیم بشه شما هستید.
چند نفر از گوشبرها داشتن میرفتند به طرف حاج یادگار. در حال پیشروی تیراندازی میکردند و به نظر نمی رسید که از تمام شدن مهمات غمی داشته باشند. حاج یادگار پیش از آن که دراز بکشد نارنجک دومش را پرت کرد به طرف آنها. مرتضی دید که گوشبرها چگونه به اطراف پرت شدند. بعد حاج یادگار سرش را بالا آورد تا ببیند چند نفر را کشته است و در همین موقع کلاهش به هوا پرت شد. مرتضی پرت شدن کلاه را دید و با تمام وجود داد زد:
حاجی! حاجی!
حاج یادگار جوابی نداد. مرتضی همونطور که شلیک می‌کرد به طرف حاجی دوید. دید یادگار افتاده از روی زمین. تیر درست به سرش خورده بود و خون صورتش را پوشانده بود. مرتضی سر حاجی را بغل کرد و گریه مردانه و بی صدایی شانه‌هایش را لرزاند. درگیری تا ساعت 3 بعد از ظهر طول کشید. و علاوه بر حاج یادگار امیدی، فرمانده اطلاعات عملیات لشکر 11 حضرت امیرالمؤمنین، یک پاسدار وظیفه به نام کیومرث مطلبی هم به شهادت رسید. از گوشبرها نیز 12 نفر کشته شدند. بقیه نیز به هر شکلی بود جان خودشان را در بردند. مرتضی کوله پشتی یکی از گوشبرها را پیدا کرد. گوشبرها همه چیز را بلعیده بودند، اما یک بسته قرص جا مانده بود. قرص‌ها را بو کرد و بعد یکی از آنها را به زبان زد. قرص مزه شیرینی داشت. یکی از آنها را بلعید و بلافاصله گلویش خنک شد. بچه‌های باقی مانده گروه چشم دوخته بودند به مرتضی.
چی می‌خوری مرتضی؟ به ما هم بده.
مرتضی بسته قرص را در مشت فشرد.
نه. نه؟ چرا؟ می‌خوای عمر تنهایی بخوری؟ نه، ولی این قرصی که من خوردم مزه عجیبی داشت. می‌ترسم سمی باشه. کمی صبر کنید و ببینید چی به سر من میاد. اگه طوریم نشد شما هم بخورید.
کرمپور بسته قرص را از مشت مرتضی درآورد.
بده من ببینم چیه این قرص.
مرتضی تسلیم شد. کرمپور چند تا از قرص ها را ریخت کف دستش. نگاهی به آنها انداخت و بعد با صدای بلند خندید. همه با تعجب نگاهش کردند. مرتضی گفت:
برای چی میخندی؟
کرمپور گفت:
این قرص نعناه مرتضی، عراقی ها خیلی ازش استفاده میکنند.
دیگران هم خندیدند، اما خندهشان زیاد طول نکشید. جنازه حاج یادگار روی دستشان بود. پرچمدار لشکر به شهادت رسیده بود. بعد از 3 روز تحمل تشنگی و گرسنگی و خستگی، با لبهای داغمه بسته و دلی داغدار می توانستند به یگانشان برگردند. ایلام سیاه پوش می شد و یک پارچه در غمی بزرگ فرو می رفت. رفتن یادگار چیز کمی نبود. آیا کسی می توانست جای او را بگیرد؟ هنگامی که نوبت به مرتضی رسید تا جنازه یادگار را حمل کند، به یک بار دلش شکست. یاد علیرضا افتاد و یاد دوستان شهیدش. به خود گفت: خدایا، من تا کی باید مصیبت کش باشم؟ چرا خلاصم نمی کنی؟ چرا منو نمی بری؟ این چه امتحانی از من؟ در حال گذشتن از میان حلت ها بودند. به نظر آمد حلت ها دارند صدایشان می کنند.
کجا میری مرتضی؟ تو شهر چیزی به انتظار تو نیست. تو بیابونی هستی، به اینجا تعلق داری، به این زمین سخت و بیاسر.
از طریق بیسیم به فرماندهی اطلاع داده بودند که چه اتفاقی برایشان افتاده است. بنابراین یک گروه از بچه‌های ستاد و اطلاعات از حد گذشته بودند و می‌آمدند به استقبال. دو گروه در دشت کولک به هم رسیدند. مرتضی جنازه یادگار را در اختیار گروه جدید گذاشت تا بر لب‌های خشکیده او بوسه بزنند و سرش را در بغل بفشارند و بدنش را با اشک‌های خود بشویند.
تو خوابای خوشکم لای حسام آرام لای تو خورمانی لای بچون یزنی لای
فصل 29. هر بار مرتضی به مرخصی می رفت، خانواده‌اش حرف ازدواج او را پیش می کشیدند. اما ازدواج چیزی نبود که مرتضی به آن بیندیشد. بعد از رفتن علیرضا به مرگ بیشتر اندیشیده بود تا زندگی. حدود 4 سال پیش شبی از شبهای زمستان را به یاد می آورد که به خانه آزادخان رفته و موافقت آنها را برای ازدواج با کلثوم گرفته بودند. اما نامزدی رسمی در کار نبود. چیزی بین آنها رد و بدل نشده بود. فقط حرف زده بودند. حرفی که همچنان پا بر جا بود و هیچ کدام از طرفین چیز جدیدی بران نیفزوده بودند.
سال هاست که مردم رو تو بلا تکلیفی نگه داشتیم. یا باید بریم و بگیم دخترتون رو نمیخوایم، یا باید کار رو یه سره کنیم.
سرانجام اصرارهای خانواده مرتضی را به پای سفره عقد کشند. با مهریه 130,000 تومان دختر آزادخان قدم به خانه گذاشت که خانه مرتضی نبود. خانواده او در بیرون ایلام و زیر چادرها آواره بودند. مرتضی و کلثوم از یکی از اقوام اتاقی 12 متری گرفتند و حوالی در شهر زندگی مشترکشان را آغاز کردند. این در حالی بود که خانه خود آنها در ایلام مثل خانه سایر ایلامی ها خالی بود. اهالی شهر هر کدام به طرفی رفته بودند. آنهایی که در روستاهای اطراف فامیل و آشنا داشتند به آنجا پناه برده بودند و آنهایی که چنین امکانی نداشتند زیر چادرها زندگی می‌کردند. خانواده مرتضی بعد از مدتی زندگی در جاده کرمانشاه به طرف بدره رفته بودند. پیش از آن نیز در اردوگاهی که بیرون ایلام بود ساکن بودند. اردوگاهی که صدها چادر در آن زده می‌شد.